آیا از این منابع اینکه دستگاه مختلف حالا چه دولتی چه غیر دولتی دارن یه سری منابعی رو در حوزه حمایت های اجتماعی هم جمع‌آوری میکنن هم صرف میکنن عملا خودشون رو ملزم اصلا به پاسخگویی و شفافیت میدونن؟ آیا آسیب شناسی صورت گرفته که چرا ماده 7 که این هدف گذاری کرده اصلا عملا اصلا عملیاتی نشده؟ حالا فارغ از اینکه ما حالا یه سازکارهای جزئی بدیم یا یه سری برحال بیاییم مثلا طرحی رو یا برنامه‌ای رو حالا به صورت چه شکلی پیاده بکنیم و یا پیشنهاد بدیم. نکته بعدی هم اینه که تجربه دنیا نشون داده که حالا چون در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که مقام معظم رهبری هم ابلاغ فرمودن بند 5ش صراحتاً اصرار حالا بند 1ش هم همین بحث نظام تامین اجتماعی چند لایه رو طرح موضوع کردن. آیا فکر نمی‌کنید که وقتی که فلسفه نظام مالیاتی اینجا و اونجا در دقیقاً اون بحث لایه‌بندی که مطرح شده نقش مشابه‌های مالیاتی رو هم اشاره فرمودن یعنی در اون بند اومده، آیا فکر نمی‌کنید که یکی از الزامات اساسی به هر حال استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه مطابق به هر حال تجربیات بین‌المللی استقرار نظام مالیاتی هست و استقرار نظام مالیاتی هم به لحاظ فلسفی اگر به عنوان ابزار سیاست‌های اجتماعی هستند به لحاظ روی کردی جای نیفتاده باشه، آیا اصلا امکان تحقق چنین امری وجود دارد؟ من خیلی نمیخوام سوالات رو به هر حال گستره بیشتر میکنم، شما رو اذیت میکنم، عذرخواهی میکنم، خیلی ممنون هستم که به هر حال پیرامون این موضوع واقعا بحث جدی صورت بگیره و صرفا از یه سری نکات به هر حال اقتصاد هنجاری یه ذره عبور بکنیم، یه ذره اثباتی تر نگاه بکنیم و به نظر من بحث های در حال جدی وجود دارد. خیلی ممنون از جناب عالی، عذرخواهی میکنم چون شما رو در این زمینه به هر حال هم متخصص و صبور میدانیم، این سوال ما رو مبنی بر این نگیرید که خدای نکرده خواستیم نقدی به
پاسخ
صرفا چارچوب ارائهتون که من سوالی برای من به وجود اومد خواستم برای شما این تو سر موضوع متشکرم.
تشکر بر جناب بوریپور بابت بهار مطالب کارشناسانه بسیار تخصصیشون. من تشکر میکنم در حوزه مالیات هم ورود کردن، قاعدتا نقش نظام مالیاتی نقش بازسازی و در واقع توزیع اون درآمدها رو صرفا نقش نظام مالیاتی نه در ایران نه در هیچ کشوری صرفا کسب درآمدهای دولت نیست و نقش های دیگری هم ایفا میکنه و اصلا دلیل ایجاد چنین کارگروهی و چنین نشست هایی در واقع کانسنجی جهت ایجاد یک نظام یک پارچه مالیاتی و حمایتی هستش که در واقع این مباحث هم این نیست که ما اینجا نشسته باشیم میخوایم همدیگر تایید کنیم، قاعدتا انتقادات خیلی سازنده تر از تایید خواهد بود. از جناب دکتر ملکی مقدم و از کمیته رصد فقر کمیته امداد و عضو محترم کارگروه اصلاح ساختار نظام مالیاتی حمایتی تقاضا میکنم مطالب خودتون رو مطرح بفرمایید، بعد از اون در خدمت جناب دکتر کارگر هستیم بابت پاسخگویی به موارد و ابهاماتی که در این نشست مطرح شد. سپاسگزارم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه عزیزان، تبریک میگم ایام رو، انشاءالله که عید قدیر و عیدی پیش رو برای همه در از روزهای خوشی داشته باشه. این اختلاف نظرها در از مباحثی که سالهاست تو حوزه در حوزه حمایتی مشاهدهش هستیم یک سرانجام خیری داشته باشه. هر چقدر مباحثی که گفته شد ما وارد اون مباحث خیلی نمیشیم، همه از ابعادی که تجربیات دوستان هست تو حوزه‌های مختلف درست میگن، یعنی مباحثی که در از با اون در از داریم دست و پنجه نرم میکنیم سالها. من خیلی مختصر این کلیات رو یه مرور میکنم که وارد اون بحث خودم بشم. آرزو خدمتتون که دوستان گفتن بحث حوزه فقر یک بحث سیاست‌های کلان هست، سیاست‌های کلان اقتصادی هست، یک بحث سیاست‌های در رابطه با برخورد با فقرزدایی یا فقرزایی که گریبانگیر هست. جدایی از این دوتا موضوع که خب بحث مباحث اقتصاد کلان رو تمام دانشجویان ترم اول رشته اقتصاد بهش آگاهی دارن، آقا تورم، نقدینگی، بیکاری، نرخش باید چقدر باشه، چطوری باشه، یا فرضاً سیاست‌های مواجه با رفع فقر خب تو حوزه مدیریت همه دوباره ترم اول دانشجوی مدیریت میدونن که آقا چگونه باید مثلا مدل‌های مدیریتشون رو صحبت کنن. الان اون چیزی که سال‌هاست تو قوانین مقررات برنامه‌های 5 ساله گنجونده میشه جز در مفاهیم کلان وارد جزئیات نمیشه، هیچ کدوم هم عملیاتی نشده. حالا دوستان شاهد هستم از اوایل دهه 90 تو کمیته‌های مختلف تو دولت بحث‌های مختلفی بود تو حوزه مباحث فقر. تو یک قانونی فرضاً کمیته امداد و بهزیستی مسئول شناسایی نیازمندان میشن، یک جای دیگه در از وزارت رفاه در از موضوع مباحث رو محوری از قرار میگیره، یک جای دیگه ارگان دیگه میاد قرار میگیره. دوستان تو عرایضشون رسیدن به این که نیاز هست که یک مرجع دیگری بیاد ایجاد بشه به عنوان ساختار، اون بیاد مثلا تمامی پراکندگی رو مدیریت بکنه. خب اینها هم هیچ کدوم به سرانجام نمیرسه. قبل از اون بایستی ببینیم که آقا این اقتصاد کلان سیاست های در از مواجه با فرض داریم ما داریم تو چه الگوی اقتصادی صحبت میکنیم، این الگوی اقتصادی کشور اصلا چی هست. ما اقتصاد اسلامی داریم، اقتصاد نئولیبرالی داریم، اقتصاد دولتی داریم، ما چی داریم، یعنی کدوم سر این پیوستار هستیم، قرار گرفتیم داریم توش صحبت میکنیم بدونیم مختصاتمون چیه، چه لباسی رو بوشیم توش بریم کار بکنیم. این باید مفهوم زایی بشه، باید مفهومش ایجاد بشه. دولت میخواد چی کار بکنه تو تمام مباحث؟ دولت یا رقیب هست، یه جا خودش میکشه کنار، واگذار میکنه بخش خصوصی. وقتی بحث فرق پیش میاد 30 میلیون فقیر داریم، بحث نهادهای مردمی میاد جلو، بعد بحث دولت خوب میشه، سیاست‌های دیگه ای گذاشته میشه. اینا همه تناقضاتی هست که تو این چند تا برنامه اخیر 5 ساله کشور داشتیم. اما راهکار چیه؟ ما سال 95 بر اساس تجربیاتی که عزیزان کمیته امداد داشتن اومدیم تو برنامه 5 ساله ششم کمیته امداد موضوع نظام خیر و احسان رو برای اولین بار مفهومش رو ایجاد کرد. گفتیم ما کشور نیاز به این داره که این همه مؤسسه خیریه دارن کار میکنن، گردش مالیشون چیه، دارن سطح بندیشون چگونه است، گرید بندی اینا چگونه است، حدود صلاحیت اختیاراتشون چگونه هستش، نیازمندان اصلا کی هست، چقدر هست، به کی میگن نیازمند. اینها نیاز به یک نظامی داره که در چارچوب نظام خیر و احسان مثل نظام پزشکی، نظام مهندسی، اصناف که در رست و هر سنفی شما برید در رست یک جایی هست مدیریت میکنه، ولی بحث نظام احسان کاری و تمام در از عناصر دخیل تو نظام احسان کاری یا نظام خیر احسان هیچ کس اینها رو مدیریت نمیکنه. همایشی که پارسال در از یکی از وزارت خونه برگزار کرد، مسئولین همایش میگفتن که داده های مؤسسات خیریه که دولت قبلی بوده تو دولت جدید همه در از پاک شده، دیلیت شده، این اطلاعاتی از مؤسسه خیریه هم وجود نداره، چه برسه به عمل کردشون. خب ما برای اولین بار سال 95 اومدیم بحث مفهوم نظام خیر و احسان تو برنامه 5 ساله ششم کمیته امداد به عنوان صرفا ایجاد تر، تهیه تر و مفهوم زایی رو گنجوندیم. بعد اومدیم توی جلساتی که پیشنویس سیاست‌های نظام تأمین اجتماعی در اصل تعریف می‌شد، اونجا این مفهوم رو ارائه کردیم، خوشبختانه مورد قبول قرار گرفت، تایید شد، به عنوان نظام احسان نیکوکاری ارائه شد. جلوتر رفتیم، اومدیم گفتیم خب اینجا باید چه کار کرد؟ ما برای اینکه یک مدل عملیاتی ارائه بدیم برای اون پیشنهادی که داشتیم چه کار باید کرد که تمام این دلنگرانی هایی که دوستان دارن تو موضوعات مختلف چگونه میشه اینها رو در از با یک مدیر، با یک پلتفرمی که دوست عزیزمون گفتن اینها رو مدیریت کرد. خب ما تو بحث قوانین و ساختارها خیلی مشکلات داریم. نمیشه این ساختارهایی که در از طی سنوات مختلف شکل گرفته بیایم بگیم آقا این باید اون ادغام بشه، این باید حذف بشه، اون قانون رو باید اصلاح بکنیم، اینجا رو باید. خیلی انرژی میبره که شما بخواید از این مسیر وارد بشید. ما نیاز داشتیم به یک اصل مدیریتی تمرکز و عدم تمرکز. این که تمرکز ایجاد بکنیم تو عناصر خیر و احسان کشور، تو عناصر نظام احسان اجتماعی کشور، یک عدم تمرکزی هم در خصوص اون نقش و در از حوزه اختیارات هر کدوم از این دستگاه‌های دولتی، غیر دولتی، خیریه‌های خصوصی و غیر خصوصی داشته باشیم. خب رسیدیم به این که ما نیاز به یک پلتفرمی داریم که تو اون پلتفرم نیاز هست ما تو فصل اولش یا تو زیر سیستم اولش بیایم بگیم که در از فقر اصلا چی هست، تعریف فقر چی هست، اون هزینه و درآمد خانوار چگونه باید محاسبه بشه، اون حداقل نیازهای زندگی چه تعریفی میتونیم ازش داشته باشیم. خب تو تعریف فقر تعریف مختلفی هست. دوستان میان یک جا میگن که فرضاً تو کمپ ها 2100 کالری، بعد اونو میان توسعه میدن، خود ما هم داریم میدیم، میدیم تو زندگی روزمره خانوار ایرانی. حالا سبک زندگی اسلامی ایرانی که سیاستاش هم ابلاغ شده چگونه هست میزنیم کنار، میگیم 2100 کالری. 2100 کالری من تو پرانتز بگم، شما با مقداری روغن و مقداری سیب زمینی 2100 کالری رو میتونی تامین کنی. یعنی اصلا عدد مهم اون مواد مغذی هست که داخل این هستش. اون چیزی که انیستو تغذیه در از تایید میکنه اون سبد کالایی هستش که این مواد رو تامین میکنه. خب ما با هماهنگی که با وزارت رفاه و مؤسسه انیستو تغذیه ایران داشتیم در اصل اومدیم به یک مدلی رسیدیم که اومدیم اون حداقل نیازهای معیشت رو تعریف کردیم در قالب یک سبد و بعد حالا یا بر اساس اون ضرایب انگل یا اون حداقل غیر خوراکی که خودمون به صورت در اصل یک مدل بومی داریم روش کار میکنیم، گفتیم که بیاییم برای هر خانوار با مختصات جغرافیایی و با شرایط مختلف خانوار بیاییم بگیم که خب حداقل نیازهای معیشتی و حداقل نیازهای غیر خوراک تو این خانوارها چگونه هستش. یعنی هر خانوار ایرانی رو شما بتونید به محصه که اطلاعات خانوار رو داشته باشید شما بیاید بگید که خب این حداقل نیازهای خوراک و حداقل نیازهای غیر خوراک این خانوار چگونه هستش، چه میزان باید باشه. شما وقتی یک استاندارد رو بهش برسی، حالا نیاز هست به بحث حکمرانی داده که آقا اصلا اون تو اون سیستم اقتصادی کلان دولت آیا اجازه شفافیت داده ها رو میده که این داده های اقتصادی رو داشته باشیم، که اون مسئله ای گفتم اینجا هستش که ما درآمد ها و هزینه خانوار رو بتونیم محاسبه بکنیم، بیان قیاس بدیم با این حداقل نیازهای خوراک و غیر خوراک و بعد بیان میگیم خب شدت نیازمندی یا شدت فقر تو خانوار مختلف چگونه است، شدت توانمندی چگونه هستش. یعنی ما وقتی این در از استاندارد رو برای کشور تعریف بکنیم و میتونیم با توجه به افزایش جی دی پی که کشور تو سنوات مختلف میتونه داشته باشه بر اساس اون الگوی اقتصادی کلان شما این سطح رو پایین‌تر ببری یا بالاتر. فرضاً اگه شما تو دوره‌های 5 ساله که بررسی می‌کنی شما رکود اقتصادی داری، خب قطعاً سطح کل کشور تو بحث اقتصادی میاد پایین، سرانه درآمد میاد پایین، اون خط فقر شما هم میاد پایین. حالا اگه شما فرضاً کانادا رو مقایسه بکنید، آلمان رو مقایسه بکنید، آمریکا رو مقایسه بکنید، شما میرسید به اعداد مثلا 3000 کالری تا 4000 کالری، اون سطحی که تعریف میکنن. یا حداقل نیازهای زندگی یا تو بحث مسکن که ما میگیم 40 تا 60 متر رو ملاک قرار میدیم بر اساس استانداردهای خودمون، شما میبینید که اونجا میاد میگه که آقا هر فرزن یک اتاق خواب جداگانه باید داشته باشه، یک استاندارد دیگه تو مسکن تعریف میشه. بنابراین شما میرسی به مثلا متراژ 120 متر، 100 متر به استاندارد بیشتر. هزینه ها تغییر میکنه. اون چیزی که مهم هست تو این سیستمی که در تعریف میشه داده آمایی برای هر خانوار میاد بر اساس این الگو محاسبه میکنه و خط فقر و خانوار رو محاسبه میکنه و میگه که به شما این خانوار نیاز به حمایت داره یا نه، این خانوارها باعث مالیات ازشون عکس بشه یا نباید بشه، اون نیاز به حکمرانی داده داره که حالا وارد بحثش نمیشیم، تو کارگروه دیگری که هستش اونجا متمرکز هستیم و داریم صحبت میکنیم. و بعد از اینکه شما شناسایی کردید خب فقیر کیه، چند نفرن، چه گونه است، این نیازها باید اولویت‌بندی بشه، نیازهایی باید پاسخ داده بشه که از خانوار رو اون شدت فقرش رو در از حذف میکنه و میبرش بالای اون سطح قرارش میده. ببینید الان ما مسئله ارائه خدمت نداریم، گردش مالی که حالا گفته میشه پایدار هست یا پایدار نیست تو بخش مردمی، شما وقتی بیاید این رو تو گردش های مالی سالانه، مثلا ببینید آقا سالی فرضاً 700 هزار میلیارد تومان اینجا داره گردش میکنه، خب قطعا پایداره دیگه، وقتی سالانه داره این عدد رو به رشد میره با توجه به پس تورم زدایی که بکنید ببینید رشد داره، بنابراین یک درآمد پایداری هست که تو بخش مردمی هست و بعد اون رو مدیریت کرد. فلسفه بعد اینه که خب این نیازها مثل کمیته امداد و بهسیسی باید رفتار کرد، این تجربه حالا گذاشته است، آیا باید خورده فرهنگ فقر ایجاد کرد، آیا باید فقر رو از نسلی به نسلی دیگه در اصل جا به جا کرد، آیا باید یک سیستمی ایجاد کرد که این 30 میلیون فقیر بعد حس بکنن که واقعا فقیر هستن و نه بچه هاشون آینده شون نمیتونن از این چاله فقر در بیان، چه کار باید کرد؟ این مدلی که در از کمیته امداد یا نهادهای مرتبط تو چلاندی سال اخیر داشتن علیرغم اینکه بسیار مثبت بوده، یک بحثی هم هست این ماندگاری فقر و فرهنگ فقر رو چیکار باید بکنیم. خب این نیاز به همون اصل تمرکز و عدم تمرکز داره که منی که تشخیص داده میشم تو این سیستم دادآمایی الان زیر خط فقر هستم، حالا اسمشو فقر نذاریم، زیر خط فقر، زیر حداقل نیازهای معیشت و غیر معیشت هم هستم، خوراک و غیر خوراک هستم، من چه نیازهایی اولویت داره و در اصل باید پاسخ داده بشه که بیام بالا این سطح قرار بگیرم. خب این نیاز به یک مدل در اصل هم اجتماعی داره هم یک مدل ریاضی داره که این در حقیقت دیده شده و در اونجا نیازها رتبه بندی و اولویت بندی میشن، ارائه میشن تو زیر سیستم شرکای خیر، یعنی زیر سیستم شناسایی نیازمندان میاد میگه خب این نیازمند چه نیازهایش اولویت داره و این اولویت ها توی کشور، تو استان، تو شهرستان، تو محلش، داری سطح محله میاد میگه که رتبه بندی نیازمندان تو اون نیاز چگونه هستش. بعد از اینکه این پاسخ داده شد میاد میره تو زیر سیستم شرکای خیر، جایی که تمام در از اون بحث عدم تمرکزمون اینجاست، تمام دستگاه دولتی و غیر دولتی اهم از حتی خیرین و خیرین حقوقی که مسئولیت اجتماعیشون میوارد میشن اونجا میتونن بیان کمک های خودشون رو، یعنی اون نقش خودشون، اون وظایف خودشون، ساختار خودشون بیان ایفا بکنن بدون اینکه در از دخالتی باشه اون فرآیندهای داخلی اون دستگاه ها یا اون حتی افراد حقوقی که به صورت خیر عمل میکنن مستقیما بتونن نیازهای اون خانوارها رو بدونه از شناسایی اون خانوارها و حفظ حرمت و در اصل عزت خانوارها بیان ارائه بدن. از طرفی تمام ثبت دیتا ها اتفاق میفته به صورت متمرکز، یعنی شما رصد میکنید تمام خدماتی که تو عرصه خیر احسان داره ارائه میشه و اینجاست که شما میتونید بگید یک خانوار فرزن تو سراوان سیستان بلوچستان چه میزان داره از سران خدمات حمایتی استفاده میکنه، یک خانوار در تهران داره چگونه استفاده میکنه با توجه به اون سطح در از تعریفی که از فقر تعریف شده، خوراک و غیر خوراک تو این دو تا منطقه. فکر کنم قطع شد یا وقت من تموم شد.
تمام زمان
در خدمت جامعه دکتر مرتضوی هستیم. در حد یک دقیقه من جمع کنم. یعنی داخل
شما پاسخ‌های دکتر کارگر
داشت. سوال در حد یک دقیقه دو دقیقه من عنوان راهکار ارائه دادم که این حالا بحث لا خیلی به من نمیشه وارد نشم. تو بحث در از مؤسسات خیریه، شما یک مؤسسه خیریه وقتی تو فرضاً کرمان میزنی، خراسان جنوبی میزنی، سیستان بلوچستان میزنی با یک خیریه که تو تهران هستش از نظر درآمدی متفاوته. این سیستم به شما کمک میکنه که این پلتفرم خیریه های ضعیف مورد حمایت خیریه‌های قوی قرار بگیرن در سطح کشور. یعنی شما همزمان که داری تو محل اقدام میکنی به صورت کشوری هم رصد میکنی، هم میتونی خدمات رو در از توضیح بکنی بین حتی مؤسسات خیریه و چه بسا حتی نیازمندان. تو بحث بعدیش که سیستم GIS فرق هستش، تازه شما میرسید به بحث مدیریت داده ها. وقتی شما با این سیستم کار کردی، حالا رسیدی به یک سری داده هایی که با اون سطحی که تعریف کرده بودی از حداقل نیازها و اون عمل کردی که داشتی تو حوزه شناسایی و نیازها و پاسخ به اونها و در از هم افزا کردن و متمرکز کردن تمام منابع کشور، شما میاد اینجا میگه که خب من تو این شاخصهای مختلفی که تعریف میکنم، وقتی اینها را رو هم بذارم لایه‌های مختلف، به من برای سیاست گذاری تو حوزه فقر چه راهکارهایی ارائه میده. اونجاست که تازه شما میتونید بگید که من میتونم سیاست گذاری بکنم بر اساس یک سری داده ها. یعنی برمیگردیم به اول بحث، اونجایی که میگیم اقتصاد کلان و نوع سیاست هایی که شما میگذارید. ما الان برای سیاست هایی که تو حوزه فقر تو چندین سال گذشته، چندین برنامه کشور و تمام ادبیاتی که دوستان گفته میشه، در یک خلأ در از فضای اتاق خالی سیاه، یعنی تاریخ، داریم سیاست گذاری میکنیم بدون اینکه این GIS فرق رو داشته باشیم. اون در از پراکندگی نیازمندان، پراکندگی منابع، پراکندگی در از بحث نرخ اشتغال کشور یا تمام شاخصهای اثرگذار تو این مسئله رو تو کل کشور داشته باشیم که بتونیم تازه سیاست گذاری بکنیم، بگیم آقا این سیاستهایی که داریم اتخاذ میکنیم با رویکرد فرق‌زدایی آیا فرق‌زا هستن یا فرق‌زدا هستن. چون سیستم یک پارچه تولید فقر کشور که شما نگاه میکنید با آمارها، میبینید مرکز آمار اعلام میکنه طی 30 سال گذشته مصرف گوش از آ به بی کاهش پیدا کرده تو خانوارهای کشور. و این دوستان گفتن این بحث در سلامت خانوار تو نسلهای آتی رو داره به شدت تهدید میکنه. من عذرخواهی میکنم، فقط یک جمله، این که این سامانه انشالله تو روزهای آتی، یعنی پلتفرم در است تو روزهای آتی فکر کنم 18 هم باشه اگر تاریخشو تغییر ندن، با هماهنگی وزارت کشور، بله با هماهنگی وزارت کشور تو در از سالن پیامبر اعظم با حضور معاون اول ریاست جمهوری انشاءالله افتتاح میشه و با کمک همه دستگاه ها و همه عناصر دخیل تو حوزه خیر انسان وارد بشن که بتونیم اون نقایصشو رفع بکنیم
استفاده کردیم. سپاسگزارم جناب ملکی مقدم. جناب دکتر مرتضی از پژوهشکده اقتصادی در خدمتتون هستیم.
با مدیریت زمان قطعا
سپاسگزارم. ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت بزرگواران، خوش آمد عرض می‌کنم معذرت شما رو به پژوهشکده امور اقتصادی در خصوص این موضوع بسیار مهم که یکی از محورهای همایش اقتصادی ایران هست، اصلاحات ساختاری در نظام حمایتی و مالیاتی مد نظر قرار داده. از ارائه و مشارکت تک تک دوستان از نهادهای مرتبط هم تشکر میکنم. به روی خودم خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم که در این همایش ایده اساسی این بود که ما یک سری ساختارهایی رو داریم که علارغم تلاش بسیار زیادی که در این دوران پس از انقلاب شده است، ولی متاسفانه همانگونه که یکی از بزرگواران به آمار اشاره کردن، نتایج عملکردی اونها در حوزه حمایتی خیلی نتایج قابل دفاعی نیست. ما با فاصله بسیار جدی داریم با اون چیزهایی که در قانون اساسی با اونها فکر میکردیم و هدف گذاری کردیم در زمینه اقتصاد خود. خب شاید ساختارهایی که ما چیدیم، اون احاله دادن برخی از امور به کسانی که نباید اونها را انجام میدادند موجب این هم شد. بنابراین یه تجدید ساختار در نظام حمایتی و مالیاتی ما شاید بتواند پاسخ بهتری باشد در بان دوم انقلاب برای این مسیر. من فقط به چند تا نکته اشاره بکنم خیلی تیتوار. خب مطابق اصل 29 قانون اساسی، حل مشکل تامین اجتماعی بر عهده دولته، یعنی اساسا دولت مکلفه به این امر. بنابراین زمانی که ما حل این مشکل رو به یک نظام ملی خیر و احسان و نیتهای خیرخواهانه مردم احاله بکنیم، این عملا شاید این فکر رو ایجاد بکند که دولت دارد وظایف خودش رو به دیگران میسپارد. ولی مسئله ما توی اینجا این است که آقا نظام ملی و خیر و احسان سر جای خودش، تمام افراد باید مشارکت بکنن، ولی دولت در این زمینه یک سری تکالیف جدی دارد مطابق قانون اساسی که اونها نپرداخته است. شما همین اصل 29 قانون اساسی رو که ما نگاه بکنیم، توی اونجا بازنشستگی، بیکاری، پیری، از خود افتادگی، تمام این مواردی که هست بر عهده دولت و به عنوان حقی از حقوق مردم در موردش صحبت شده. خب ما می توانیم از مشارکت مردم طبق همین اصل هم استفاده بکنیم، ولی دولت چگونه می خواهد به تکلیف خودش عمل بکنه؟ برای این سوال می شود. خب حالا دولت یک سری ابزارهایی داره. پس نکته اول بنده این است که احاله دادن این که ما نظام حمایتی خودمون رو بر اساس نظام ملی خیر و احسان بخوایم بچینیم، پاک کردن صورت مسئله است، نه حل کردن مسئله. مسلماً این هم مد نظر آقای دکتر کارگر نبوده است، ولی گفتم این تذکر شاید جاش در این جلسه باشد که در موردش صحبت بکنم، هرچند که نسبت دولت با نظام ملی خیر و احسان باید مشخص بشه. نکته دومی که توی این راه وجود دارد این هست که نظام مالیاتی اسلام یا خمس و زکاتی که در موردش صحبت کردیم و مصارفش رو سرور هجمن در ارائه خودشون ارائه کردن، آیا ظرفیت این رو داره که ما بتوانیم بر اساس اون یک نظام حمایتی رو بچینیم؟ به نظرم به این سوال به خوبی پاسخ داده نشد. مسلماً مطالعه آقای دکتر در این خصوص ساکت نیست. یعنی ظرفیت خمس و زکات و مصارف مختلفی که برای اون چیده شده است رو احتمالاً دوستان ارزیابی کردن. اگر گزارشی در این خصوص هم بدهند متشکر خواهیم بود. این دو تا نکته من بود که
سپاسگزارم جناب دکتر مرتضوی، جناب دکتر کارگر. ببخشید وقت محدودمون برای پاسخگویی به این همه سوالامو برات گفتم.
من خیلی تشکر میکنم از اینکه دوستان در باره من وارد بحث شدن. چند تا نکته مطرح شد که آقای پاسخ داشتن بنده رو دادن، اما حالا خیلی گذرا چون یه سری سوالهای جدی مطرح شد به وقتش اشاره میکنم. حالا یک سوال همین بود که آیا این مسئله میتونه این کمک های مردمی این وجوهات میتونه پایدار باشه یا چقدر میشه روی حساب کرد ظرفیت های این چی هست؟ ببینید طرحی که مطرح شده به هر حال گردش مالی میزان حضوری که در این عرصه داره جریان پیدا میکنه قابل توجه هست. ما هم همینطور که آقای دکتر دوجیک رو فرمودن دنبال نیستیم که حساب مشترک یا خزانه مشترک داشته باشیم. ما میخواهیم که همراستایی بین نحوه هزینه کرد این منابع اتفاق بیفته. این میتونه در قالب یک حالا شکل حقوقیش میتواند یک کم‌افزایی جمعی شورایی باشد که بتواند رصد کند ما با توجه به تجارب بی شماری که حالا دوستان هم مطرح کردن در نحوه تخصیص منابع داریم و این نشان میدهد که ما نتوانستیم حالا هم دسترسی ها و کاورج رو کامل کنیم هم از احتمالی یعنی چند بار حمایت در یک عرصه جلوگیری کنیم. مثالش خیلی واضح هست، مثلا در موضوع ما نیازهای مسکن، تغذیه، آموزش داریم، اما وقتی وارد عرصه میشیم میبینیم که مثلا هم دولت داره مثلا کالابرگ الکترونیک میده، هم گروه های مردمی و بسیج مثلا بسته معیشتی میدن، هم مسئولیت شرکتی مسئولیتشون شرکت ها رو نگاه میکنیم میبینیم باز دارن سوا تغذیه میدن. نکتهش اینه که اون طرف میبینیم که واقعا بحث آموزش، مسکن اینها مونده. بنابراین آنچه که ما میخواستیم شاید داده تکمیلی بود که آقای گرجی‌پور فهمدن، ما یه جاهایی یا آقای موسوینی فکر کنم فهمدن که ما میخواییم اطلاعات رو تحلیل کنیم و به این بازیگران بدهیم که این موازی کاری ها یا حوزه هایی که خارج از دسترس هست بهتر مدیریت بشه. بنابراین جریان درآمدی میتواند با کمکی که از این منبع جدید وارد میشود برای اینکه بتواند شوک های اون جریان برنامه‌ریزی شده حمایت رو مدیریت کنه، در حقیقت خود کمک کنه که شوک ها و نوساناتی که به این عرصه وارد میشه کاهش پیدا کنه. در حوزه خود مسئولیت اجتماعی شرکت ها کاملا درست است، ما هیچ وقت نمیخوایم مثلا پروسه شرکتی اگر سودآور نباشد و مشمول مالیات نشود که ما اصلا وارد اون عرصه مسئولیت اجتماعیش نمیشیم. بنابراین حوزه سودآوری و مباحثی که شرکت بخش خصوصی و مدیریتش داره سر جای خودش است. اما اگر واقعا داره در یک حوزه در یک منطقه فقر دامنگیر هست اما نمیگه مسئله محیط زیستی هم هست، کجا باید به این شرکت بگوید که اولویت شما در هزینه کرده همین منبعی که به عنوان به قول معروف معافیت مالیاتی هم برای شما منظور بوده یا هزینه قابل قبول مالیاتی، کجا به این نهاد میگه که باید در اولویتش رو در محیط زیست بذارد یا در تأمین معاش یا در آموزش؟ اون سازوکاری که ما دنبالش بودیم که پیشنهاد دادیم و البته تجربی هم مطرح کردم، هنوز من خود هم تأکید کردم به صورت کامل شکل نگرفته و جای کار بسیاری داره و این گفتمان باید کمک کنه که ما بتوانیم به اون برسیم از این منظر داره به موضوع نگاه میکنه. نکته دیگه ببینید دوستان، واقعیتش این است که اون قسمتی که توی الگوریتم‌ها، شاخص‌ها و دسترسی به داده‌ها هست، یه زمانی مثلا شما، من خودم معتقد هستم که اگر یک زمانی مثلا اسلام عرصه وسیعی از دنیا رو به هر حال تونسته تحت سیطره خودش داشته باشه، بست بده مباحث رو، به این مفهوم هست که یک نظام اقتصادی قدرتمند پشتوانه این حاکمیت اسلامی بوده. بنابراین وقتی یک سازوکار اقتصادی خوبی تونسته کار کنه و نظام بازتوزیع خاصی رو طراحی کرده، مفهومش هم این هستش که اون فرایندها فرایندهای قابل تکراری هستن، حتی الگوهاش رو انسان باید ازش یادگیری داشته باشه. حالا در صدر اسلام موانع اطلاعات و اینها نبوده، سعی کردن که اون رو درونی کردن، در قالب تکالیف شرعی و اینها افراد رو به لحاظ درونی مکلف میکردن که این جریان درآمدیه که میتواند هم توزیع به قول معروف درآمد رو بهبود ببخشه و هم کارکردهای اجتماعی که مد نظر حاکمیت هست رو تامین کنه. این سازوکار الان ابزارش، حالا به خصوص که حالا شاید بحث درونی کردن اون مفاهیم هم کم رنگ شده باشه، حالا نشده واردش نمیشم، اما بحث این هستش که میتواند پلتفرم و این نظام مفتنی بر اطلاعاتی که حالا پایگاه اطلاعات ایرانیان و پروسه‌های تکمیلیش داره اون رو تکمیل کنه. هر آنچه که ما بتوانیم از این دیتا بهتر استفاده کنیم، هم از منظر مخاطب و هم دستگاه‌ها و بازیگرانی که در عرصه میدان میخوان این خدمت رو ارائه بدهند، ما یک گام به اون فرایند نزدیک‌تر شدیم. بنابراین هیچ به نظر من میتونه تعارضی با اون مواردی که آیه گلجهور فرمودن نداشته باشد، هرچند شاید مباحث هنوز انتزاعی باشه. بنابراین این نکته خیلی مهم هست که صرف این که ما یک سامانه راه بندازیم و اگر اون الگوریتم‌ها، اون شاخص‌ها، اون جریانی که می‌خواهد سیاست‌گذاری مبتنی بر دیتا و شواهد رو به قول معروف شکل بده، درست طراحی نشود، عملاً ما کمکی نکردیم. چه بسا که خیلی از فرایندهای معیوبمون الان تو سامانه‌های الکترونیکی به قول معروف برخط میشه، الکترونیکی میشه و ما میبینیم باز کارهای لازم رو نداره، یا در فلان کشور قبل از اینکه سیستم های الکترونیک و دانشپایه هم بیاد وارد بشه، فرآیندها به گونه‌ای تنظیم شده، کارکرد داره که عملاً بدون در غیاب اینها خوب کار میکرده. برای میخوام بگم طراحی خود اون ساز و کارها به مراتب از اینکه ما بتونیم پلتفرمی رو یا مبتنی بر گردآوری داده‌ها داشته باشیم خیلی اهمیتش بیشتر هست. و نمیدونم اگر نکاتی رو من فراموش کردم تذکر بفرمایید.
نکته ای که بحث مشترک در واقع هم بنده بود، هم جناب دکتر موسوی نیک فرمودن، هم آقای مرتضوی، جایگاه دولت و به ویژه نظام مالیاتی رو در واقع مدیریت منابع و یا در واقع حوزه حمایتی کجا میبینید؟ چون خیلی کم رنگ بود در واقع در ارائه که فرمودن.
ببینید سعی ما توی این پیشنهاد این بود که دولت به عنوان یک اون شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که میتونست عناصری بهش اضافه بشه برای اینکه اون هم‌افزایی بین همه بازیگران رو، بازیگرانی که دارن تأثیر میذارن و موازی‌کاری داره اتفاق میفته، بتونه افزایش بده. در این حد ما پیشنهاد دادیم، هرچند میدونم نقدی که به شوراهای عالی در سطح کشور وجود داره بر این شورا هم میتونه وجود داشته باشه، اما مواردی که گفتن که ما مثلا احاله بدیم به سازمان ها، ببینیم اونها نقششون، کارکردشون به صورت لوکال، به صورت ایتی عملیاتیشون، نوع مداخلاتی که میتونن بکنن با دولت متفاوت هست. بنابراین اون در حقیقت عدم تمرکز در اجرا با تمرکز در سیاست گذاری و مدیریت، این تفکیک رو ما بهش قائل هستیم، هرچند شاید من خیلی خوب ارائه نکرده بودم.
ارائه شما که بسیار عالی بود، فقط این نکته که وجود داره، خب یه مسئله از آزمون در آزمودن خطاست. ما نقد سازمان مالیاتی هم وارد بود که خب ما داده‌های متقن و سیستمی نداشتیم و به هر حال بحث‌های رسیدگیمون خیلی برای شخص محور بود و کماکان هم این ادعا نداریم که شخص محور نیست، به اون سمت داریم حرکت میکنیم. حالا بحث پانل‌های فروشگاه و سامان مالی ها رو مستقر کردیم و موفق شدیم به هر حال سال 1401 2,300,000 معدی جدید رو در جریان سامانده دستگاه کارت‌ها شناسایی کنیم. این تغییر رویکرد رو نظام مالیاتی در حرکت به سمت هوشمندسازی، چون هنوز ما ادعای هوشمند شدن رو خیلی سخته بخوایم که در سطح دولت سطح نظام مالیاتی به طور کامل داشته باشیم، اما در جهت حرکت به سمت هوشمند شدن نظام مالیاتی داشتیم. آیا تغییر روی کردی تو حوزه به هر حال چه در زمینه تامین اجتماعی چه در زمینه نظام‌های رفاهی و حمایتی تغییر روی کردی پیشبینی شده یا داره این سمتی حرکت میکنه که بگیم از این وضعیتی که الان هستی و نابسامانه و علت اصلا چنین رویدادها و نشست‌ها این است که این ساز و کار کنونی کار کردش قابل قبول نیست، اون کار آمدی لازم رو نداشت، اصلا علت اینه. آیا تغییر روی کردی یا تغییر مسیری در دست جریان است یا اصلا سیاست تو این موضوع وجود داره یا صحبت همینه که با همین مسیر رو بریم، به هر حال این نهادها کار خودشون رو داشته باشن، مالیات هم یه مالیاتی بگیرن یا پولی به ما بده ما دوباره این تزریق کنیم، کما که حالا پول از سمت مردم الان میومد از سمت نهادهای حمایتی حالا میگرفتن و به صورت غیر متمرکز و غیر نظاممند صحبتی که شد غیر نظاممند این تخصیص پیدا میکرد. آیا تغییر مسیری اصلا سیاستی تو این حوزه وجود داره؟
بحث این که پیشنهاداتی داده میشه ولی هنوز اون چیزی که ما حداقل رد پایش رو مثلا توی برنامه هفتم ببینیم مشاهده نمیشه، اما روی کردی که معاملات رفاه و مال اقتصادی داره به این سمت داره حرکت میکنه. شاید نکتهش اینجا باشه که به نوعی ما اگر خوب عمل نکنیم تو عرصه مثلا میگم حالا همین نهادهای اصلی که تو حمایت کردن داره کار میکنه، به خصوص بحث صندوق ها که یک مجموعی از حمایت ها در دوران اشتغال و پس از اون دارن تو این در حوزه، قاعدتا اونها هم همه میان وابسته میشن به نظام مالیاتی و بودجه، یعنی خب میگم این پروسه نباید ساز و کار که میخوایم دنبال کنیم این هستش که ما بتوانیم یک جریان باثباتی از برنامه‌های و اقداماتی که می‌توانیم برای مخاطب خاص داشته باشیم رو پیاده‌سازی بکنیم. این رویکرد برای رویکردی که داره اتفاق می‌افته، هرچند میگم اثرش رو هنوز توی نظام اجرایی و سازوکار عملیاتیمون نمی‌بینیم و حتی نگرانی‌های هم خود ما داریم که گفتم تو این پروسه‌ای هم که داره الکترونیک میشه هنوز فرآیندها برخیش نیازمند اصلاحات جدی هست. اما خب این رویکرد رو به بهبودی هست و من فکر می‌کنم که توجه به این موارد از جهت اون هم افزایی که ایجاد می‌کنه و اینکه به هر حال حداقل مثلا حوزه ها دارن حساس می‌شوند به اینکه به سمت شفافیت با توجه به همین مقاومتی که وجود داره حرکت کنن یا نهادهایی که برخی از اطلاعات رو دارن حداقل بین محارم این اطلاعات رو شیر کنن که سیاست‌گذاران بتوانند در هدفمندی این و مدیریت این منابع بهتر برنامه‌ریزی
کنند. سپاسگزارم. ممنون از ارائه بسیار و پاسخ‌های بسیار مفیدتون. با توجه به اتمام زمان جلسه، پایان چهارمین نشست کارگروه نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی رو اعلام می‌کنم. تشکر می‌کنم از همراهانی که به صورت غیر حضوری در جلسه در واقع مشارکت داشتن و قاعدتاً به تمام پیام ها و پیشنهاداتی که ارائه کردن از بستر نوشتاری حتما بررسی میشه و نظر کارشناسی در خصوص اون لحاظ میشه. تشکر میکنم با ذکری بر صلواتی بر محمد و آل محمد پایان جلسه رو هم اعلام کنم.
کاملا من الان یه مفاهیمی رو دارم که برای هفته ها دیدم، یک برداشت خیلی نادرست، مثلا هیچ روی کرده مشخص وجود نداره، فقط دنبال اینن که آقا پولی هم که بیمه ها جمع میکنه حالا مالیات جمع میکنه، هدفی که از نظام یک پارچه اصلا بس نگران نیست، بس اینه که این تفکر که هم میگه یک پارچگی نظام مالیاتی و رفاهی اصلا به نظر من یک پارادایم ناقصی که اصلا دنبال یه چیز دیگه هست، اینجا دوباره یه چیز دیگه
هست. توی ساختار پی آی تی هم که الان حتی همین لایه هم که ارائه شده رو ببینید،
من رو من نبودم تو کسب و کار
بحث هم اجتماعی رو ببینید این نیست که بیاد، همین الان هم شما مالیات حقوق در رو میاد
اون زمان به صورت عدد حسابی هست. پیش نیازهایی داره در زمینه پیش نیازهای تأمینی.
اصلا ما
اصلا نیست که منابع دیگه رو بخواد مالیات بگیره.
نه نه. اظهارنامه مالیاتی و بیمه ای رو در یه درگاه مشترک. شما چون دنبال اومد درآمدی، این بر من دنبال هزینه هست که بر اساس هزینه حق رو بگیرم. اینکه وصول رو که یه امر اجرایی هست اصلا داره میبره. شما اصلا ببخشید حق بیمه رو اگر هر وصولی که دولت سازمان امور مالیاتی انجام داده باید بره تو خزانه. اصلا ببخشید شما اینجا یه سازکار مشخص دیگری داره، باید براش حق سابقه ایجاد بکنه، فردا مبتنی بر سابقهش تعهد بدهد، اصلا یه چیز دیگریه. حالا فارغ از اینکه قانون این جزئیات این نحوه وصولش اجراش هزار تا مسئله دیگر
منابعش.
خب منابعش اون نیست، اون چیزی هم که شما در نظام چند لایه بایستی طراحی بشه و یکی از الزامات اساسی استقرار نظام جامعه رفاه تأمین اجتماعی نظام مالیاتی و هر حال شفافه و درسته، یه چیز دیگریه. نه اینکه شما صاف پریدن که آقا بدید حق و وصول رو من انجام بدم، منابع رو من جمع بکنم، فلان رو من جمع بکنم.
نه نه، این عدالت مربوط مالیات دیدگاه مالیاتی
خیلی مبحث ها. آیا دکتر شما ببینید الان نظام یک پارچه میگید یعنی چی؟ خب
شما دو راهکار داری، یکی که همین فرمون به قولی دارید جلو با همین
ساختار،
یکی که راهکار بدید، نه راهکار بدید ببینید کشورهایی که توی این حوزه پیشرفت کردن چه مسیر رو طی کردن.
آیا دکتر ما مشکلمون اینه که یه توی این دیدگاه ها یه در رو رفتیم از نگاه ها، مثلا همچون سیستم مثلا آلمان برداشتیم آوردیم، یه ساختار دیگر از امریکا برداشتیم آوردیم، یه چیز دیگه در
قانون اساسی
کشور اسکاندیناوی برداشتیم آوردیم، یه در هم ریختگی درست کردیم که اصلا ساختمونهای ما یه جا پی یه مفهوم داره، یه جا دیگه یه مفهوم دیگه داره.
اشتباه نباید بده.
ببین عرضم حضور شما آقا اینا همش برمیگرده به این که هر کدوم ما به یک حوزه علاقه داشتیم، به یک کشور یه درس خوندیم یا فلان کردیم آوردیم، اما این یه فهم درستی باید باشه. باید شما یه گذشته تاریخی دارید، چرخ که نباید از نو اختراع کرد که. شما باید از سیستمی که خودتون طراحی کردید هی بازخورد بگیرید، هی اصلاح بکنید، هی به هر حال به نوعی بر اساس تجربه این ساختار رو ببرید. اونا این کارو کردن.
در حال ما نظام مالیاتی همه
تمام تجربیات مفید دیگران باید استفاده کرد. و الان یه دفعه میبینم هر دفعه تو هر چیزی یه دفعه میبینیم یه ما یه چیز دیگه میگیم، یه چیز دیگه میبینیم، یه دفعه به ما طراحی کردن رو بعض ما میگیم آقا دیگه اصلا حرف نزنیم، خدا باید آقا بی خیال نظام چند لایه، بی خیال نمیدونم فلان میدونیش که خواهد دیگه اصلا آقا را میمونه تو این در یه بعض ما شما فکر میکنید باید کمک بکنید، یه حرفی بزنید، یه پیشنهادی بدید، بعد میبینید یه چیز دیگه در میاد، بعد میگی لعنت به خودم که اصلا اومده مثلا فرض کنید همچی پیشنهادی رو دادم همچی مسئله رو مطرح
کنید. من یه خاطره بگم آقای دکتر، شاید خاطرشون باشه سال 90.
من آقای کارگر رو ازت کردم، سوالم بیشتر با مجموعه دوستان مالیاتی بود و چون فقط اون مسئولیت اجتماعی که دوستان رو زرد کنید اون مالش هستم به شدت من
شدت من مخالفم.
طرف تعهد داره صندوقای بازنشستگی میاد که از توش
بده انتقادی که به سازمان مالیاتی وارد میشه. آقای دکتر انتقاد
شرکت داری بکنم که من قراره به هر حال این منابع مردم رو درست سرمایه گذاری بشه، آیدش هم صرف بیاد به هر حال صرف از این امر اجتماعی بالاتر شما دارید. بعضی این دسته 10% داره با من تو بودجه بازدهی میده، بعد من بیام بگم آقا من حالا برم خیر نمیدونم فقر فلان منطقه رو با این پول حل کنم، خب باشه مسئولیت من نیست که اون پول برای مسئله دیگه
اصلا سیاست شما اصلا مسئولیت
توی وزارت خونه خواهش می‌کنم دوستان
آقای دکتر،
البته اونا دوباره یه چیز دیگه است، حتی اون خیر اجتماعی هم نیستن، اینکه پول رو تجمع بکنید.
آقای دکتر علت اینکه
شما می‌خواید یه جهت‌دهی بدید ببینید اینکه تجمیع بشه و مثلا مستاندار رو یه نفر دیگه بشینه در مورد هزینه کردش تصمیم بگیرن و ما ندونیم به چه سمتی میره.
این دکتر کارگر همه مردم میگه مالیاتی که ما میدیم کجا میره؟ ایشون درست گفتن یکی از کارکردهای نظام مالیاتی بازسازی درآمده، یعنی در واقع ولی وقتی من فقط تو مملکت ماموریتم وصول درآمد شده یعنی تخصیص ندارم، من خودم دوباره به والیشون میرم خزانه میگیرم، باید بدم خزانه، من چجوری میتونم اصلا پیگیری کنم؟ فقط کارم میشه وصول.
مشخص بشه اینو
اگه تو بگی آقا ارادت استفاده کن.